بله.
سلام.
سلام علیکم.
آقای جوادی؟
بفرمایید.
آقای جوادی، من یکی از بچهای دانشگاه شریفم.
بله.
دارم یه فیلم مستندی میسازم درباره مهاجرت نخبه ها به جاهایی مثل آمریکا و کانادا واسه ادامه تحصیلشون.
بله.
شما واسه ادامه تحصیل قصدتون چیه؟ کجا میخواییم بریم؟
آمریکا، دانشگاه پرینس.
خانم اسلامی، شما توی کنکور رتبتون چند شد؟
کنکورم 5 منطقه 1 9 کشوری. راه این بود، یعنی این از اول بود و توی فکر منم رفتن بود، ولی چیزی که تقویتش کرد دانشگاه بود و جو دانشگاه بود و چیزی که من بزرگتر شدم و بهش رسیدم.
دانشگاه استنفورد که میخواید برید، اگه بخواید در موردش صحبت بکنید، چه جور دانشگاهیه؟
استنفورد خب یه دانشگاه خصوصیه که معمولاً تو رشته‌های مختلف جزو 5 دانشگاه اول دنیاست.
بعضی از مسافران این هواپیما میروند که بمانند، مسافرانی که بعضی تحصیل کردند و متخصص و رفتنشان ضرری است برای ایران و سودی برای کشور میزبان.
خواستم بدونم توی دانشگاه شریف رشته برق،
بله،
از بین بچه‌ها امسال چند نفر دارن اپلای میکنن؟
این 190 نفری که ما بودیم یه چیزی بود، مثلا چیزی بگم تخمین من 100 مثلا در
۴۷۰۰ تا دانشجوی ایرانی داریم در کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا در سال گذشته که این جهش بزرگی بود نسبت به سال قبل. 40%.
من والا اپلای کردم واسه دانشگاه کورنل،
دانشگاه کورنل ایالت نیویورک.
من دوست دارم که بتونم برنامه بریزم و اینجا نمیتونم برنامه بریزم.
این موج مهاجرتی که در ایران قرار گرفت بی سابقه است.
من ترجیح میدم بچه‌ام تو این شرایط بزرگ بشه. مادر
حقو داره. پنجشنبه هفته گذشته تو خوابگاه اون یکی از بچه‌ها خودکشی کرد. باورت میشه؟
من سفرم به کجا میرسه؟ تو تهران شما کافی یه خونه اجاره کنید.
اکثر بچه‌ها یا میرن آمریکا یا میرن کانادا. ادامه تا
ما خواهان این هستیم که رژیم شما خودش رو تغییر بده.
اینجوری نبود که من همیشه شاگرد اول مدرسه بودم. ما همیشه مثلا من از لحاظ معدلی مثلا رتبه سوم یا چهارم حتی بودم. همیشه شب امتحانی درس می‌خوندم. همیشه کلا اگه می‌خواستن منو تو مدرسه توصیف کنن بیشتر از اینکه بگن این مثلا شاگرد اول، میگفتن شیطونه. همیشه و پیش دانشگاهی بودم، از مهر پیش دانشگاهی که من تصمیم گرفتم که خوب درس بخونم، چون می‌خواستم برم شریف که بتونم برم. من کلا همیشه می‌خواستم که برم. من دوست دارم که بتونم برنامه بریزم و اینجا نمیتونم برنامه بریزم و این برنامه ریزی نکردن اصلا من می‌ریزه به هم. یعنی اینکه سیستم زندگیم دستم نباشه، هزار تا عامل دیگه باشه که بتونه اونو کنترل کنه، من عصبی میکنه. این نظم نداشتنه و برنامه‌ریزی نکردنه باعث میشه من نتونم اینجا زندگی کنم. یعنی اصلا اخلاقیات من بهش نخوره، من عصبی میکنه. چیزایی حتی خیلی ریز منو اینجا عصبی میکنه.
بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول که سال گذشته منتشر شد، سالانه حدود 180,000 ایرانی تحصیل کرده کشور رو ترک میکنن. به عبارت دیگه ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهان در اختیار داره. امشب با دکتر شروین تقوی لاریجانی از پژوهشگران جوان ناسا سازمان فضایی و هوانوردی آمریکا در همین رابطه گفتگو میکنم.
این موج مهاجرتی که در ایران قرار گرفت بی سابقه است. نه حمله عرب، نه حمله مغول همچین بازتابی داشت. به دلیلی که شما الان قشنگ میبینید 30 سال از انقلاب داره میگذره، هنوز مردم داره فرار میکنن و این فقط مغزها نیستن. دلیلی که ما میبینیم مغزها، یعنی اگه بگم مغزها بعد به صورت دقیق‌تر بگم تحصیل کرده، برای اینکه اینا این امکاناتو دارن و یعنی تو مملکت همه داره فرار میکنن.
کسایی که دیدم، خودم و دوستام و دوستای برادرم و کلا کسایی که آشناها دیدم، هیچکس برنگشت. فقط یه نفر دیدم برگشتن سال بالاییامون که اونم به دلیل خانوادگی برگشت.
شب چجوریه این دانشگاه ها میان دانشجوی خوب انتخاب میکنن یا دانشجویان که خودشون درخواست میدن؟
خود دانشجو درخواست میدن. کلا یه مسئله خیلی جالبیه که دانشجوی خوب دنیا یه حالت التماس گونه نسبت به مثلا دانشگاه آمریکا پیدا میکنن که آقا ما رو راه بدیم، واسه اونها با کلی مننت بهترینا رو میگیرن و میبرن پیش خودشون. یعنی باید اپلای کنی، پول فی بدی، کلی پول باید بدی برای اپلای کردن، در نهایت میگن شما بله قبول شدی و مثلا اینقدر فاند بهت داده.
اصلا چشم چشم بشی لبخند نزنی فکر میکنن مشکلی داری باهاشون، یعنی عجیب میدونن و همه دارن رد میشن. اصلا لبخند رو لبای همه است، حتی کانادا خیلی بیش از آمریکا، یعنی همه اونایی که جفتشو دیدن، مثلا من برادرم کمتر کانادا میاد، بیشتر میره آمریکا، اینو میگه، میگه کانادا اینجوریه خیلی بیشتر. اولین چیزی که توجه من تو تهران جلب کردیم که چرا زندگی رو دور تنده و همه عجله دارن و چرا، خب وایسین. اولین چیزی که توجه من، الان دیگه متوجهش نمیشم چون دیگه 4 سال زندگی کردم، اولین چیزی که اونجا توجه من جلب کرد این بود که چقدر همه خوش برخوردن و همش دارن لبخند میزنن و همیشه باهات، یعنی به معنای واقعی کلمه نایسن.
طاقت بیار، میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفانو پشت سر بذار، اون سمت ما آبادیه، این زمزمه تو گوشمه، فردا پر از آزادیه.
مثلا میرین تو سوپرمارکت یه چیزی میخوای بخری، اولا کلی باهات صحبت میکنن، آره مثلا چجوریه و مثلا دانشجو اینجا، همه خیلی 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 خوش برخوردن، همه دارن لبخند میزنن، اصلا میگم مثلا بعد کمک میکنن، خیلی خیلی کمک میکنن.
سلام،
کلاس میبینی؟
چطوری؟ خوبی؟
بلونت
چی شد کلاس امروز رفتی؟
آره.
چه خبر بود؟
هیچ، چه خبره؟
واسه دکترات چیکار می‌خوای کنی؟
من که چیزی نمی‌دونم. ولی کلا حالا میگم این چیز ارشدو گیر می‌کردن خیلی به ضرر میشه. نمی‌دونم چطور بپیچونه بشه.
یعنی چی؟
7.5 رو دیگه.
7.5 میلیون شده.
آره. آزاد کردن مدرک. من نمی‌دونم این چیه؟ وزارت کارش سیستم وزارت کار.
ببینم یعنی واسه اینکه بخوای اپلای کنی بری خارج از کشور بعد مدرکت آزاد
شه. آره تو تعهد خدمت داری دیگه، اینجا داری مجانی درسی.
خب خدمت رفتی مدرک نداری که؟
نه، تعهد خدمت به مملکت داری.
7.5 میلیون الان
7.5 میلیون شده.
سلام. شکم ها چون ضربه میزنی تو فرض کنه بخوای اپلای کنی کل هزینه چقدر میشه؟ 7.5 میلیون پول مدرکت میشه.
نه 7.5 میلیون ارشد.
7.5 میلیون پول ارشد.
ارشد 1.5 میلیون کارشناسی 9 تومن.
چوف مدرکه جدا بعد از
اون که دیگه
9 میلیون فقط پول مدرکه.
من 3 تومنم اینور اونور، یعنی 1.5 2 تومن اپلای و مثلا تافل و اینجور چیزا. نه من اون 7.5 رو باید بپیچونم، یعنی
انصافی بابا.
شکستن تمام شیشه های اتاق دکتر سوراپور شکسته شده، ماشینش داغون شده، خودش هم مصدومه و کوین و مالی الان تو این بخش اداری دانشگاه در واقع قایمه.
دکتر سهراب‌پور، از طرف همه همکارانم در واحد مرکزی خبر برای شما آرزوی سلامت و بهروزی دارم. لطفاً برای بیننده‌های ما بفرمایید شهر ماجرای بعد از ظهر امروز چه بود و چه گذشت در دانشگاه شریف؟
متأسفانه یک اتفاق بدی افتاد که در تاریخ دانشگاه صنعتی شریف بی سابقه هست. یه مقداری هم به این پدر خودشون اظهار لطف کردن بعضیا.
روز به روز دانشجوهای قوی تر اینجا اومدن، به طوری که دیگه این 10 سال اخیر هر سال نفرات بالا همه می اومدن اینجا. 100 نفر اول مثلا 97 نفر 96 نفر می اومدن اینجا، اون چند تایی هم که نمی اومدن مثلا می رفتن رشته معماری که ما نداشتیم.
بچه‌های ما که میخوان اونجا در واقع اپلای بگیرن برای ادامه تحصیل، همین که میبینن که دانشجو شریفه، خود به خود یه روی خیلی خوبی دارن نسبت به دانشجو.
میشناسن. ببینید دانشگاه شریف از کجا میشناسن؟ چرا دانشگاه شریف اینقدر خوب میشناسن؟ یک، فارغ التحصیلای قبلی ما رفتن اونجا درخشیدن، دیدن خیلی قویان. استادای ما رفتن فرصت مطالعه توی اونجا درخشیدن، دیدن این استاد از فلان جا اومده خیلی سطحش بالا.
You know that at Stanford University, the electrical engineering department alone, the chairman of that department has said that without a doubt the finest university in the world preparing electrical engineers undergraduate is Sharif University in Tehran. 15 were accepted into the program, into the graduate program last year, given straight green cards brought into the country.
ویزار گرفتید؟
من هنوز درگیرم، یعنی امروز میخوام شروع کنم به کاراش. تقریبا ما اجازه خروجی میگیریم، پاسپورت میگیریم، میریم مثلا دبی، ترکیه، یه جایی ویزامونو بالاخره یه مصاحبه با هم میکنن و حالا یا میدن یا نمیدن، بازم اون نشم شک سرش. بعد مسئله کلیرنس، که خب کلیرنس بر اساس اینکه مثلا اون فعالیت هایی که دانشجو میخواد تو آمریکا داشته باشه یا اینجا داشته، آیا واقعا مثلا از نظر FBI و مثلا اون سازمان های امنیتی اونجا مورد تایید هست یا نه، اینجوری بررسی میشه. بعضی ها میگن شانسیه، ولی خیلی مشخص نیست، مبهمه یه ذره. ولی تجربه نشون داده اونایی که مثلا اینجا فعالیت پژوهشی مثلا نظامی داشتن یا اونجا قصد دارن تو رشته مثلا خیلی های تکی که به کارهای نظامی معمولا می انجامه شرکت داشته باشن، دچار مشکل میشن تو کلیرنس گرفتن.
دلیلی هم که الان در مملکت ما مردم تحصیل کرده شدن برای اینه که میخوان فرار کنن. مثلا تعداد اکثر دانشگاهی های ما بانوان هستن. برای چی؟ برای که اینا دیدن که با درس خوندن این میتونه برای اینا یه امکاناتی باشه که بتونن از اون مملکت برن بیرون. چرا در رشته‌های مهندسی بهترین دانشجوهای ما میرن در رشته‌های مهندسی، که در کشورهای دیگه معمولا میرن در رشته‌های نظری؟ دلیلش اینه که اینا میتونن بیان خارج از کشور و این یه بلیطیه که از مملکت بیان بیرون.
آدم‌ها اجازه میدن تو همه چیز توی زندگی بقیه دخالت کنن، یعنی از حجاب شروع میکنن که خانم این چه مثلا سر و وضعیه اومدی، یا مثلا مانتوت گیر بده، رو سرت گیر بده، آرایشت گیر بده، به همه چیز دخالت کنه. این از سر و وضع گرفته.
شما شده از این گیرا بده، از این مشکل ایجاد کرد؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. یه نمونهش کردن تو ذهنم. من یه کورس اسکریپشن میخواستم، سیلابس درسی میخواستم، بازم یه مفاد درسی میخواستم برای یو بی سی که میخواستم بفرستم، و اونجا باید میرفتم وزارت علوم میگرفتم و یه صفی بود، مثلا 4 نفر بودیم، صف نبود، هممون جلوش وایساده بودیم و من اولین نفری بودم که اونجا رسیده بودن. اون صدا خانم 2 نفر چادری بودن و 1 نفر مهاجر بود. اون آقا کار 3 نفر رو راه انداخت و تا جایی که میتونست منو معطل کرد، و بعد که من برگشتم گفتم چرا، برگشتم شما اول حجابتو رعایت کن.
ورزشکاران فرار میکنن، هنرمندان فرار میکنن، همه فرار میکنن، و دلیل اصلیش هم اینه که یه دونه جو خفخان کامل تو مملکت قرار داره، یه جوی گرفته که حتی مردم ما دیگه تو خود مملکتشون احساس غربت میکنن.
بابک پناهی برای فیلم 33 روز، محسن شاه ابراهیمی برای فیلم یه حب قند.
یه خورده شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخته. ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده صدا سیما امتحان داد، رتبه اول رو گرفت، توی اون سوالای مذهبی که ازش میکردن رد شد.
دانشگاه امام صادق؟
نه خیلی، دانشگاه صدا سیما.
صدا سیما.
و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود. بعد مجبور شد که بره خارج، رفت اتریش امتحان داد، قبول شد و الان ترم چهارم یا پنجم است که تو اتریش داره درس میخونه. خب من خودم میذارم جای اون. منم البته دیپلمم گرفتم، رفتم آلمان درسم خوندم. من وطن پرستم، وطنم رو دوست دارم. کسانی که با من درس خوندن اونجا موندن، یکی از برادرای من خیلی راحت‌تر داره زندگی میکنه و ازش خیلی بهتره، ولی من ترجیح میدم که تو این آب و خاک باشم. دوست دارم اینجا، سختی‌هاشم تا حالا تحمل کردم.
اونطور مسئله اینه که ما قطع میکنیم بلافاصله، ما بلافاصله سیم رو قطع میکنیم دیگه، طرف راه نداره.
پس برای چی میخواد الان بگه؟
برای که ایشون نمیخواد با من بیاد. همین الان ایشون بگه میاد، من همین الان رضایت میدم دیگه، دادخواستم پس میگیرم. حاضر بیای؟
نه خیلی، من حاضر نیستم.
چرا حاضر نیست آج آقا؟ بگید چرا حاضر
نیست؟ چرا خودت میدونی؟
نه نمیدونم، لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر
ایشون نیست؟ یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقع پاشیم بریم خارج.
دخترت برات اهمیت نداره، آینده دخترت برای تو مهم نیست.
اصلا مگه من بحثمو بحث دخترمه؟ چرا فکر می‌کنی فقط برای تو مهمه آینده دخترم؟
این همه بچه تو این مملکت داره زندگی میکنه، یعنی هیچ کدوم آینده ندارن خانم.
من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه آقا، به عنوان مادر این حقو دارم.
چه شرایطی؟ چه شرایطی خانم؟
داشت این مدارک بانکی و مدارک این مدارک چه داستانش؟
من نمیدونم، من که اصلا با هم همینجا تحصیل راز دستم دوستم کنم.
از
این
بعد دوستم؟
از هم آقای
رو یه سال داشتم، توی مدارک نوشته نوشته فیش بانکی، در واقع مدارک بانکی، مدارک ملکی، چیه داستانش؟
حساب بانکی باید 10 میلیون، بالای 10 میلیون باشه.
میگم هر نفر باید یه حساب بانکی داشته باشه 12 میلیون توش پول باشه.
ببین هر انسان، هر نفر مجردی که بالای 18 سال باشه اگر میخواد بره باید بالای 10 میلیون سپرده بانکی داشته باشه.
این که پس که شما حساب بانکی نداشته باشی 10 میلیون ولی اصلا صندوق ملکی داشته باشی، اصلا جفتشو نداشته باشی،
جفتشو باید داشته باشی، درستش اینو داشته باشی.
اگه نداشته باشی ویزا میدن یا نه؟
اینجا زیر دروانه
شده. چون گفتن سوال کنی، من
یه دوربین منو تماشا میکنی، زیاد به من بحث نکن.
من چند تا سوال تموم شه. چون گفتن که سوال
کن. گفتم پنجا نوشته اونجا رو نگاه کن بخون دیگه.
اگه یکی حساب بابا
کار میکنی، اگه راست میگی باشو بیا خوابگاه زندگی ما رو ببین، ببین دانشجو اینجا چجوری دارن زندگی میکنن. خنده داره، پنجشنبه هفته گذشته تو خوابگاهمون یکی از بچه ها خودکشی کرد، باورت میشه؟
آره منم شنیدم.
اصلا هیچ کدوم از مسئولای مملکت از این اتفاق خبر دارن؟ بیا اینا رو با دوربین نشون بده، اینا مهمه.
آخه میدونی من اگه دوربین بیارم خیلی بچه ها جلو دوربین نمیتونن صحبت کنن، خیلی حرفان نمیزنن. میام اونجا تو خوابگاه بعد به هر بازش نیشست.
اون
اهل کجا بود اون دوستمون؟
اسفان.
اسفانی بوده؟ بفهم هست.
موبایل دوستم زنگ زد اما خودش نبود. بعد برداشتم از نگهبانی بود. گفت دوستتون حالش بد شده. گفتم اوکی من حال هم زده، حالت تب و یه چیزی بوده. بعد بردنش بیمارستان درمانگاه رسول اکرم.
تختش کدومه؟ تختش
کدومه؟ بعد گفت که خیلی حالش بده تو مثل که اتفاق افتاده مثلا خودکشی کرده.
متاسفانه من ناچار شدم به خانواده‌اش خبر بدم.
کدومو الان میگی؟
همین بنده خدا که فوت کرد. متاسفانه به خانواده‌اش خبر دادم اینا. بعد مادرش بود، گفتم والا بگید پدرشون زنگ بزنن، حالش خیلی خوب نیست و اینها. پدرش زنگ زد، خب مشکوک بودن دیگه، فکر می‌کردن مثلا شاید کار هم اتاقیاش باشه. چون بعد دهنم پرید که مثلا سیگار می‌کشید. یه آخرام ترک کرد و دوباره زیاد شد. خانواده‌اش گفتن ای چرا پشت سر مرده مثلا حرف در میاره میگه این سیگار میکشید اینا. مثلا بچه بوده که اومده خوابگاه مثلا خیلی سالم آخر سر که داشته میرفته قوطی‌های سیگار وقتی میکشیده میچسبونه به پنجره، تمام پنجره مثلا پر شده از قوطی سیگاری که کشیده.
به این آدم دیگه بگی باورش نمیشه، چون خبرم ندارم باورش نمیشه دانشگاه شریف در از یک سال سه نفر خودکشی کنه.
به نظرم آینده روشنی وجود نداره. یعنی مثلا یه دانشجو که ارشد خونده الان میره سر کار، مثلا نهایتا فول تایم کار میکنه چقدر میگیره تو ایران؟ 700 تومان. 700 تومان به کجا میرسه؟ تو تهران شما کافیه خونه اجاره کنی. حالا اونایی که میرن چه میدونم اپلای میکنن اروپا امریکا، خب مسائل خاص خودشون دارن، ولی فکر کنم به لحاظ مادی وضعشون بد نیست و لذت خودشون رو دارن. مثلا یه دوستی میگفت که پسرم من تو امریکا 3 ماه کار کرده تونسته یه ماشین مدل بالا که تو ایران مثلا 40 50 میلیون بخره. وقتی که من خود خودکشی کرده دقیقاً گرد مرگ رو خوابگاه پاشیدن. اینا که هیچ کدوم تو اتاقاشون تو این اتاق زندگی نمیکنن، همشون پایین بودن تقریبا. میمونن مسئله و کل خوابگاه دقیقاً تو ذهن من مثلا چه میدونم خودکشی چقدر تکرار میشد. فضای خوابگاه رو میدیدم.
کار دانشویشه؟ تو اصفهان دفنش کردن بودن اصفهان؟
بله، اصفهان تو امامزاده این هست که خونش.
بچه گفتن که شما با این دوستی که چند روز پیش خودکشی کرد باش آشنایی رفیقی. حالا امشب هم اگه شنیده باشی یک دیگه هم خودکشی کرد ناموفق بود، نشنیدی؟
باز دوباره؟ کدوم خوابگاه؟
همینجا.
باز شما شوریده؟
آره خوابگاه شما.
خیلی خوب. حالا چه دارم پیشرفت میکنم.
قبلی که خودکشی کرد رو میشناختی؟
آره یه سالی من همونطور بود.
ببخشید وقت رو گرفتم به کارتم هستی.
ببخشید.
بس خدا رست شما زعفه هم میشینی؟ زعفه بچه هم تو میشینی؟
نه من زعفه خودم رو دیشب نشستم
که مسافرتون؟
پسرتون.
پسرتونه؟ کجا میره؟ سوئد. برای چی؟
واقعا دیدم فایده نداره خوندن درس اینجا. فقط همین.
چرا راضی این داره میره؟
راضی که خب دور بودنش اذیت هم میکنه، ولی چون احساس میکنم اونجا موفق داره و این فوق العاده به درس خیلی علاقه داره، فقط به خاطر این.
بدترین چیز توی مملکت اینه که آینده یک جامعه نوعی واقعا منظرم خیلی بده که آدم فهم میکنه که باید اون بر
آینده تو دست بگیره. این خیلی بده، واقعا من نفرت دارم، ولی مجبورم. یا نه اینکه مجبورم، وقتی میبینم بهتره حقا سلیمون انتخاب میکنم.
ساعت چند پروازت؟
فکر کنم الان دیگه برام سوار شد.
3:45
در حال مسافر گیری.
3:45 آره. دیرت نشه 10 دقیقه.
آره داره دیرم میشه ولی دیگه به خاطر شما دیگه.
من دانشجو دانشگاه شریف آقای احمدی‌نژاد. پنجشنبه گذشته یکی از بچه دانشگاه ما رشته ارشد فیزیک خودکشی کرد.
چی؟
6 ماه قبل این اتفاق تکرار افتاده. چرا باید اینجوری بشه آقای احمدی‌نژاد؟
چرا من میپرسی از او بپرس خودشو کشته؟
خب الان من مثلا میگم وضع بچه‌ها رو شما
خودشو
کشته. چی دلیل؟ چون اکثر بچه‌ها یا میرن آمریکا یا میرن کانادا ادامه بچه های نخبه همون اکثر همون اون براقه همون میشه
مراسم چون میشه بزرن نمیره ولی خب آزادن انتخاب کنم مرزم نمیشون اشکال داره؟
نه اشکال نه
میشه واقعا محدود کنیم انسان ها رو باید محدود کنیم
یه سال
پایی دلم میخواد که باز هم چنین مصاحبه هایی انجام بدم چرا که میخوام گفتگوی مستمر با مردم ایران داشته باشم. ما خواهان اون هستیم که رژیم شما خودش رو تغییر بده. ما خواهان اون هستیم که دولت کشور شما بیش و پیش از هر چیز حامی حقوق انسانی و آرمانهای خود شما باشه. ما شما رو به ویژه شما جوانان رو تشویق می‌کنیم به اینکه به ایالات متحده بیایید و ادامه تحصیل بدید. ما مشتاق تبادل مردمی بیشتر هستیم و به کوشش خود ادامه می‌دیم برای توسعه روابط میان مردم آمریکا و مردم ایران.
چرا کجایی چقدر نورت کمه؟
من والا چی دارم یعنی بذار یه ذره عوض کنم سفر اگه بشه بذار
بگم.
الان بهتر اگه چیز نبود اگه بازم چیزای من
اینجا بهتره ببین اینجا که الان هستی صاحب پشت نور میاد صورتت سیاه
پشت نور داره میاد بذار پس آره راست میگی خب من کنکوروس که ورودی 82 ام کنکور اون موقع دادم رتبه ام تا اونجایی که یادم میاد فکر کنم 87 شد و چیزی که بود خب از خیلی قبلش خودم به رشته کامپیوتر علاقه داشتم واسه همین کامپیوتر رو شریف رو انتخاب کردم برای ادامه تحصیل. سالای لیسانس خیلی سالای خوب و پرخاطره‌ای بود به قول معروف این 4 سال شهید. خیلی میام یعنی با دوستها و با بچه‌ها و این چیزا شاید مثلا الان یه مقداری واقعا میسش میکنم یعنی بعد وقت خودم تعیین میشه برای اون موقع برای اون روزا.
چند ساله آمریکا هستی؟
الان یه تقریبا 4 ساله. سال 86 من اومدم به دانشگاه پرینستون.
Thank you.
جان وضعیت خوابگاهتون چجوریه؟
والا چیز خاصی نیست. این الان من تو سالونم بذارید اینا همینجوری است. اگه این ما اینجا اون آشپزخونه‌مونه، میزمونه و این برم که خودمون بود. اینم یه پنجره است که حتی الان چیزش رو کشیدن پرده و اینا. ما همین دیگه، یعنی یه خونه دو خوابه با چیزه.
اون تابلو چیه؟ تابلو فکر کنم چیز ایرانی روش نوشته بود.
آره خوب دیدینش تو کوشش. اینا دیگه این آره این یه شعر حافظه برای آفتاب صبح امید.
یکی از بچه‌ها بود که تازه فولساس رو با من انجام داد. خیلی بچه باهوشی بود و اینها. تصمیم گرفت که بره. خب زیادن از این بچه. رفت جورجیا تک. دانشگاه خیلی خوبه آمریکا. تابستونی برگشته بود، صحبت می‌کرد که زمینه تحقیقاتیم چیه؟ چیکار داریم؟ ادوات الکترونیکی می‌دونید؟ مثلا اون زمانی که ما درس می‌خوندیم، حد مینیمم عرض ادوات 25 ماکرون بود. الان میبینیم مثلا 10 نانومتر رو اینا رسید. میگفت این عرضه کمتر و کمتر که میشه، تعداد ناخالصی‌های توی سیلیکونه اینقدر کم میشه که اونو باید آماری بررسی کرد که حالا اون ترانزیستوری که حاصل میشه بسته به اینکه اون ناخالصی‌ها چجوری قرار بگیره توی این NOPM مثلا چه اتفاقی برای اون ترانزیستور میفته. گفتم وا خدا، این چیزی که تو میخونی به درد 20 سال دیگه آمریکا شاید بخوره، به درد 100 سال دیگه ایران هم نمیخوره.
این پروژت اگه بخوایم یه جوری کاربردی بهش نگاه کنیم کجا استفاده میشه؟
وقتی ما میخوایم عکس بگیریم، این چیزی که دوربینایی که الان داریم وقتی که عکس میگیرن این عکس رو بخوان ذخیره کنن خیلی کارهای اضافی بعد انجام بدن. این عکسایی که میگیرن اول بعد ببرن یه به قول معروف ترانسفورم، یه تبدیل روش انجام بدن، ببرنش جایی و بعد از اون تبدیل این چیزی که از عکس داریم خیلی تعداد مثلا جاهای غیر صفر یا مثلا سیگنیفیکنتش کم میشه. ما اینا به جای اینکه بیایم کلش رو ذخیره کنیم که یعنی کل این چیز داشته باشیم، ما میایم یه دونه یعنی لینیر ترانسفورم از این میگیریم، اینو میبرمش توی یه فضای پایین‌تر و اونجا یعنی ذخیره کردن راحت‌تر میشه و بعد از اینکه ریسورس داشتیم میتونیم اون رو چیزش کنیم، بازیابیش کنیم.
سینا دست درد نکنه، برات آرزو میکنم که همونجوری که تا الان جزو موفق ترینا بودی همون جزو موفق ترینا بمونی و حسابی بهتره کنی.
خدا خدا.
حالا این بنده عزیز ما برگرده که از قضا برگشت، جزو معدود کسایی بود که مثلا برگشت. خب حالا این اون چیزا رو بیاد تدریس بکنه به بچه ها چه فایده ای داره؟ اصلا همچی صنعتی من اینجا ندارم، من گیرم چیزای دیگه هست.
خب حمید اونجا الان ساعت چنده؟
2:36 دقیقه بعد از ظهر.
خب اینجا 11:12 دقیقه است. اول از کنکورت بگو.
کنکورو که دادیم، کنکورت حالا خب رزومتانه واسه من حداقل راحت بود چون تلاشمو کرده بودم براش. اونطور راحتی بود. کنکور من رتبه‌ام 7 ریاضی فیزیک بود. بعد رشته مکانیک دانشگاه سنت شریف انتخاب کردم.
چه شهری هستی؟
من بوستون.
بوستون آمریکا.
هستیم کلن چون دانشگاه زیاد داره و همه دانشگاهی که داره ایرانی هم زیادن توش، کلن اینجا ایرانی زیاده.
هجیر رحمانداد استادیار مهندسی صنایع یکی از دانشگاه های ویرجینیا در آمریکا در مورد آمار دانشجویان ایرانی در آمریکا به صدای آمریکا گفت:
الان حدود 5000 تا دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل هستن که اینو بر اساس آمار ویزای دانشجو میتونن دنبال بکنن و در سال حدود 2000 تا دانشجوی ایرانی وارد آمریکا میشه.
اونجا الان ساعت چنده ای دکتر؟
الان اینجا 9:30
صبح. مقایسه کنیم برای همچین فضایی، برای یک استاد دانشگاه در سطح شما، این که توی مثل جای مثل دانشگاه شریف باشه آدم یا توی جای مثل که شما هستید، این مقایسه چجوری هستش؟
سوال خوبیه. اینا اتفاقا من این دفعه که اومده بودم ایران 4-5 ماه پیش یه ذره دنبال این سوال بودم. ببین شما اینجا مثلا حقوق یه استاد دانشگاه توی دانشگاه خوب، حقوق آغازینش شاید مثلا ماهی 6000 دلار پولیه که دست شما بمونه، مثلا 5000 دلار 6000 دلار هستتون بمونه برای زندگیتون. توی ایران اگر اشتباه نکنم حقوق پایه مثلا 1.5-2 میلیونه، بعد با انواع چیزای کناری که اگر کسی فعال باشه تو کار تحقیقاتی میگیره میتونن دوستان بیارنش بالا تو حدود 4-5 میلیون. خیلی با هم متفاوت نیستن از نظر درآمد. توی ایران منتها شما اگر توی دانشگاه نخواهید فقط درس بدید، بخواهید یه مقدار درآمد بیشتر داشته باشید و فوکوستون روی درآمد باشه، من فکر میکنم جای رشدش بیشتر، یعنی با بچه و دوستانی هم که برگشتنم نگاه میکنم میبینم خب خیلی ها ظرف مثلا 10 سال موفق شدن توی تهران خونه بخرن، شما اینجا توی آمریکا ظرف 10 سال موفق نمیتونید بشید که خونه بخرید با کار دنبال کردن خیلی خوب کارتون، هرچی کارتون هست، مگر اینکه خیلی شانس بیارید یه دفعه مثلا آنترپرنوری باشین که یه بیزنس بزنید و اون بیزنس به یه جای جدی برسه.
مطلب دیگه اینه که واسه کسایی که اپلای میکنن بهشون بگید که واقعا بفهم مطمئن باشن که واسه چی دارن اپلای میکنن، یعنی هدفشون مشخص باشه، چون اینجا زندگی راحت نیست و این ور هم اون آرمان شهری نیست که فکر میکنن، اون شهر رویایی تو خیال، شهر خیالی نیست که فکر میکنن، اونجا هم زندگی همون سختیاشو داره، یا یک مقدارم سخت‌تر از ایران، گفتم به خاطر دوری و اینا. به هر حال کسی که میاد اینجا برای اینکه بیاد بتونه تحمل کنه باید هدف به هدفش ایمان داشته باشه، مطمئن باشه به هدفش. نه اینجا سر شکسته شه که اگر ایران بود میبودم میموندم بهتر میشد واسم، اینجوری نشه.
از بیرون میبینیم میگیم به به، مثلا من و تو میبینیم چه زندگیایی دارم فوق العاده است. من نمیگم اینجا پرفکته، اصلا صحبت من این نیستش که بگم اینجا خوبه یا اونجا خوبه، نه، ولی میدونیم مردمی هم که از ایران میرن، من خیلی از دوستام هستن که رفتن، خیلی از اقواممون هستن که رفتن، اون رفتنم یک جور درد سرا و چیزهای خاص خودشو داره، این نیستش که زندگی اونجا هم فوق العاده خوب باشه، ولی اون چیزی که اینجا دغدغه شده و باعث خودکشی میشه یا نمیدونم باعث میشه که جوونا خودشونو به آب آتیش بزنن و برن، به نظر من اینه که واسه خودشون اونجا رو بهشت ساختن.
الان من کسی رو میشناسم خانمم درچه که جز نخبه ها بوده و رفته اون بر اقتصاد خونده و هنوز تو کشور فرانسه، ایشون نتونسته برای خودش اقامت بگیره. خیلی ها مثل خواهر برادر من خودشون رو با این سیستم وفق میدن، هی چیش ما یه دفعه نامه میاد بعد از مملکت برید دوباره. من آدمی هم که میگم وقتی پامو گذاشتم به جایی پامو محکم کنم، همش به روحیات آدم هست.
با دست خالی واقعا شروع کردیم، نه سرمایه ای، نه چیزی، هیچ به معنی واقعی کلمه. اولین تجهیزات شرکت یه کامپیوتری دست دومی بود که یکی از شرکا از خونه‌شون برداشت. اینجوری شد اولین پروژه 1 میلیون تومان اواخر 76 اوایل 77. سعی کردیم کارمون خوب انجام بدیم، اون پروژه منجر شد به اینکه خب یه پروژه دیگه ای از یکی دیگه گرفتیم، مثلا چه میدونم 5 میلیون تومانی، دوباره اون خوب انجام دادیم، پروژه رو گرفتیم 20 میلیون تومانی، اون پروژه رو خوب انجام دادیم، یه پروژه گرفتیم 300 میلیون تومانی، و به همین ترتیب که مثلا آخرین قراردادی که ما به یه جایی بستیم 2 ماه قبل یه قرارداد 20 میلیارد تومانی. کارهایی که انجام دادن کارهایی است که هر کدومش رو نگاه کنیم تو دنیا، مثلا همین ماکرو پورتابل که پشت سر من هست میبینید، محصولی است که تو کل جهان شاید مثلا 5-6 تا شرکت سازنده یه چنین محصولی هست.
ما اینجا بردهای مختلف، پروژه‌های مختلف برد مونتاژ می‌کنیم، تا حدودی هم تست می‌کنیم، رفع اشکال می‌کنیم.
برده که شامل المان‌های
قابل پروگرام شدن FPGA بخش آنالوگ داره، دیجیتال داره و در واقع میکرو کنترلره که قسمت‌های مختلف رو کنترل می‌کنه.
کسایی که میرن خارج از کشور لااقل دسته ای از اونها اینجوریست که با این همه زحماتی که رفتن الان چی میتونن به کسایی که هستن بگن؟ باید همشون نقاط مثبت رو بگن، نه آره نمیدونی اینجا چقدر متفاوته و خیلی عالی تر از اونجاست و مثلا فلانش بهمانه، یعنی روش نمیاد که بیاد واقعی بگه واقعا خدا وکیلیش من خیلی تصورم یه چیز دیگه بود، عملا که اومدم دیدم میدم که نه از اونجایی که فکر میکردم نبود. یکی که دانشجوی خودم آیه دکتر حدادی برای دکترا رفت یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب آمریکا، ولی علارغم این صحبت‌ها ایشون بعد از فکر کنم 4 ترم برگشت، الانم فکر کنم هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت شدن.
من متولد آمریکا هستم، در ایالت تگزاس متولد شدم، شهر هاستون یکی از روستاهاش. تمام بچه‌هایی که توی آزمایشگاه اونجا کار میکردن کارشون نظامی بود، یعنی با کمپانی لاکید مارتین یه قراردادی داشتن و داشتن یه سیستم نظامی رو برای اونو میساختن. سیستمش هم به این شکل یه سیستم نوری بود، فری اسپیس اپتیک بود، که یه لیزری بود که بین هواپیما و موشکی که شلیک میشد یه لینک دیتا برقرار میکرد که هواپیما بتونه اون موشک رو هدایت کنه.
Because as long as the Iranian government continues to stifle your potential, we will stand with you. We will support your aspirations and your rights, and we will continue to look for new ways to fuel more opportunities for real change in Iran. Thank you.
دیدم که اونجا اکثر پروژه‌هایی که وجود داره نظامیه، یعنی تقریباً دارپا که بخش دانشگاهی وزارت دفاعشون هست، بخش تحقیقاتیشه، تقریبا میتونم بگم 70% 80% فاندی که تو دانشگاه‌های آمریکا اون موقع میومد از دارپا بود. 20% باقی مونده هم خیلی وقتا، چون من راجع به این موضوع صحبت می‌کردم با بچه‌ها، میپرسیدم ازش، اونایی که سابقه بیشتری داشتن میگفتن حتی پروژه‌ای که ظاهر غیر نظامی داره رو هم خیلی وقتا بعد از تموم شدنش وزارت دفاع پنتاگون می‌خره نتایجش.
آقای دکتر مشایخی وقتی می‌خواستن که با یک نفر با نظر یک نفر مخالفت بکنن و در واقع بگن تو اشتباه داری میگی، این حرفت صحیح نیست، میگفتن آره ولی نه نشو یه جوری دیگه میگفتن، آره ولی رو بلافاصله میگفتن. آقای دکتر حتما یادتون اومد، شما هم حتما این کلام رو شنیدین، یعنی ابتدایی کار نمیزدن، طرف رو لهش نمیکردن، آخرش لهش میکردن.
به نظر من باید این نگاه و این علاقه رو، هم علاقه به مردم هم علاقه به کشور رو، تو جوان ها یه جوری بتونیم تقویت کنیم. من وقتی که میبینم که بعضی از جوان ها و دانشجویان ما بی تفاوتن نسبت به اینجور مسائل، واقعا فکر میکنم یا قصه میخورم که چرا، چه کار میشه کرد؟ این حالا بعدا تو قسمت بعدی صحبتم خواهم گفت، این جوان و این دانشجو پرورش یافته چه نظامیه، چه سیستمیه، چرا اینطوری شده؟ چطوری میشه درست کرد؟
یکی از ویژگی های ارزشمند ایشون همینه که مردم مملکتشو و خود مملکتشو دوست داره، با تواضع و فروتنی تمام بدون ادعا دوست داره و انتخاب کرد که بیاد تو مملکت برای مردم کار بکنه و میدونه که ارزش کار کردن برای این مردم خیلی فرق میکنه با کار کردن و حتی موفقیت های برای بچه ها که اون بر میرن موفق میشن.
دانشگاه رو تبدیل کردن به قبرستون، مثلا یه دلیلی که اینا پیکر مثلا به قول شهدا رو در دانشگاه میارن نیست، اینا اصلا احترام میخوان به شهدا بذارن، اصلا چی چیزی نیست، اینه که میخوان این بهانه باشه که بعد بتونن یه گروه بسیج هم اونجا باشه که اگه یه وقتی تو مدارس کسی بلند شد اینا رو سرکوب بکنن.
ما نگاه کردیم دیدیم کابوتا دارن میارن، بچه‌ها زنجیر رو قوی تر کردن، یه نفر از بچه‌ها غیرت کرد به نظر من، غیرت کرد، اون کسی که زیر تابوت هل داد تابوت رو میخواست افتاد زمین.
۱۴ در پی دفن شهدا توی مسجد دانشگاه دانشجوها به نمایندگی انجمن اسلامی به خشم اومدن و اومدن نرده دانشگاه رو انداختن. الان خطره میره که نیروی انتظامی و یگان ویژه در واقع حمله بکنه.
محمد الان فضای دانشگاه اونجا بگو که دانشجویی که هستن الان احساسی که مشکلات اصلیشون چیه، فضای حاکم بهشون چیه؟
نمیدونم از جنس حقایق تلخه، دوست داریم ما
نه نه این موارد چقدر بود رسانه‌ای بشه؟ ما مسلمان هستیم دیگه، در اینجا ما ایرانی ها رو که مقایسه میکنیم با به خصوص عراق، عراق خیلی مذهبی ترن از ایرانی ها، یعنی 90% دختران عراق اینجا با حجاب هستن. بخوایم وضعیت ایرانی ها رو بررسی بکنیم، میتونم بگم حدود 2/3 افراد غیر مذهبی هستن. غیر مذهبی به این معنی که خانم حجابش رو رعایت نمی‌کنه، حالا یار مقابلش رو می‌تونیم توی آقایون هم.
بسیاری از شما عزیزان با گروه بروبکس آشنا هستید. سوسن خانوم یکی از آهنگای محبوب این گروهه و موزیک ویدیو سوسن خانوم یکی از پربیننده ترین موزیک ویدیوهای ایرانی است. امشب یکی از این موزیک ویدیوها رو برای شما پخش میکنیم، کاری از دانشجویان دانشگاه آلبرتا در ادمونتون کانادا. با سپاس از این دوستان خوب که این ویدیو رو برای ما فرستادن. بریم ببینیم این سوسن خانوم کانادایی کیه.
خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. خوشگل خانم، ابرو کمون، چشم اصلی، سوسن خانم. میخوام بیام در خونتون.
بابا پولوم پکه این که
نبوش
ترمز نگرده
آقا، دست به ترمز نزن عزیزم.
آقا جان من فیلم نگیر دیگه، چیه از مصیبت مردم فیلم نگیری می چقدر جریمش میکنن الان؟
جان فهم موازه و اینا باشید.
موازه به که
نه یه نفر جا مونده بود.
نه آقا علکی نکشیدم.
به جرأت میشه گفت که مثلا 90% خوابگاه روزای بیکاریشون یا دارن بازی میکنن با کامپیوتر و لپتاپشون یا دارن فیلم میبینن، یعنی اصلا دقیقاً دنبال اینه که یه وقتی رو تلف کنه. فقط همینو میدونه که باید یه مدرک بگیره، بعد باید بره فوق لیسانس رو بگیره، بعد بره دکترا رو بگیره. الانم فقط میخواد یه وقتی رو تلف کنه. این حرفی که دارم میزنم یه حرفیه که روی خودم امتحانش کردم. مثلا من آدمی بودم که تا ترم 5 دانشگاه اصلا جهت حرکتمو نمیدونستم چیه. ترم 5 من خودم دقیقاً فقط بازی می‌کردم، یعنی بعد امتحان ریاضی 2
بعد حالا چه دلایلی مرز وجود داره که دانش اینجا بره؟
من معذرت میخوام که صریح صحبت کنم، ولی اعتقادم اینه که بزرگترین دلیل مدگراییه. یعنی بسیاری اوقات ما انسان‌ها به جای اینکه فکر کنیم چی خوبه و چی بد، نگاه می‌کنیم همه چی کار می‌کنن ما همون کارو انجام میدیم. کما اینکه من به همین بچه های برق میگم که شما برای چی برق زدید؟ من اگه برق زدم واقعا از راهنمایی کیت میبستم، دوست داشتم الکترونیکو، اصلا نمیدونستم رتبه اول کنکور برق میزنن، خدا وکیلی نمیدونستم. برای شما برای چی اصلا برق اومده؟ میگم خب چون همه میومدن. اصلا برای چی کنکور شرکت کردی؟ من داشتم هم دوره ای رو که از همون دیپلم که گرفت در عین اینکه دانش آموز بسیار خوبی بود اصلا کنکور شرکت نکرد، یه مسیر دیگه ای رو در زندگی خودش انتخاب کرد. برای چی دارید کنکور فوق لیسانس شرکت میکنید؟ برای چی اصلا دنبال فوق لیسانسی؟ کی گفته فوق لیسانس چیز مهم و لازمیه؟ خود همون آمریکا رو ببینید، اغلب افراد وقتی لیسانس میگیرن فوق لیسانس نمیخونن، دکترا رو میخونن. اینا تو صنعت این همه ولع برای ادامه تحصیل و دکترا گرفتن از کجا اومده؟ جز مدگرایی چیه؟ جز اینکه ما انسان‌ها به جای اینکه خودمون فکر کنیم که چی صلاحه، همش داریم نگاه میکنیم که دیگران چی کار بکنن، پس لابد همین راه باشه.
ولی واقعا اینا بعد 4 سال نمیدونن بعد چی کار بکنن. یه طیف خیلی زیادشون ها که برای اینکه فرار کنن، حالا یه عده میگن آقا مثل ما مثلا میگن آقا کنکور بدیم که شاید مثلا مرحله بعد یه راه بهتری پیدا کنیم به این امید. یه عده دیگه میگن آقا ما اپلای میکنیم که شاید اونجا یه چیز بهتری گیرشون بکنه. مثلا اصلا یعنی دنبال یکی میگردن که به زندگیشون جهت بده.
انتخابای بچه ها رشته محوره
دقیقاً،
یعنی خودشون رو تو چارچوب رشته ها میخوان تعریف بکنن. باید تغییر بکنه، مأموریت محور بشه. آقا من فلان کار رو به عنوان مأموریت خودم میخوام. فلان شهدا چی کار میکردن؟ طرف جونش رو میداد برای اینکه یه مثلا تپه ای از کشورش رو حفظ بکنه. خب حالا من به عنوان یه جوان عمر خودم رو بذارم برای اینکه یه مأموریت برای خودم تعریف بکنم، پای اون کارم بمونم، هرچی هم لازمه برای اون یاد بگیرم، ارتباط لازمه بگیرم، وقت بذارم، 30 سال عمرم رو بذارم روی این. خیلی کم از کار شهدا نیست.
صباح الخیر زد بلبل کجا وی ساقیا برخیز، که قوقا میکند در سر خیال خواب دوشینم. بله یه خواب پریشان دیدن برا ما، توی جایی که ایستگاه قطار هم نیست ما رو نگه داشتند. و از آن بزرگ بچه های نماز عملیاتی خوندن امروز که انشالله توی خاطراتشون ماندگار خواهد ماند.
بزرگ قطار خراب شده؟
دیزل خراب شده.
چی؟
دیزل قطار خراب شده. دیزل داره از شهرستان دیروز میاد برامون که بس کنه و ادامه سیر بده.
من دیگرانو بیارن. اولا امکان اصلا نیست اینجا. اینجا اصلا جزء اون یادمان شراهانی که بچه‌ها میان پیاده میشن جمعیت تو میشن فالو میکنن چه نیست. منطقاً واقعا مینه. چه شما الان پشت سرتون نگاه کنین مینه. چه این کاردر و میاده مینه اون گوشگاه فوگاز و اینا همه مینه. در این مراسم شرکت کنم و درس رو بذارم کنار، ریسرچ رو تعطیل کنم و یه خورده بیشتر بتونم بازی کنم.
متشکرم. بسیار زیبا بود. حال داد.
بله.
خیلی بال بود.
خیلی
بال
بود.
خیلی
بال
بود.
خیلی عوض کردی. خیلی برنامه‌ریزی خوبی داشت. کارگردانی خیلی خوب بود، همکاری تیم ورک خیلی عالی بود و امیدوارم که کار خوبی شده باشه. همه ما هیجان داریم.
میخوام بیام در
خونه. بودی. همه بودن. بودن وقت. همه بودن اون طرف.
ببین اون چیزی که برای امثال ماها مهمه اینه که بتونیم یه تأثیر مثبتی تو کشور داشته باشیم. وقتی این تشخیص رو بهش برسیم که امکان اثرگذاری برامون وجود داره، قطعا اینجا رو ول نمی‌کنیم بریم. حتی اگر احساس بکنیم که امکان اثرگذاری هم کمه، باز من به شخصه اینجا رو حاضر نیستم ول کنم. به خاطر اینکه ما توی برهه تاریخی که شیعه حکومت داره، اون چیزی که خیلی مهمه اینه که کارآمدی همچین حکومتی نشون داده بشه و اثبات بشه. برای همین حد اکثر کاری که میکنم اینه که برای ادامه تحصیل بخوام برم اون طرف، اون هم در این صورت که به این نتیجه برسم که مسئله‌ای وجود داره که جوابش اون طرف هست و این طرف نمیتونم جوابش رو پیدا بکنم، بعد اون وقت 4-5 سالی برای تحصیل ایشالله میتونم برم و برگرم.
میدونی واقعیتش اینه که اینجا آینده‌ای برای من وجود نداره. نخبه‌هامون دارن حیف میشن، کسی قدرشون رو نمیدونه. به نظر من همه‌شون باید برن اونور درس بخونن، اونور زندگی بکنن. شرایط هم مهیاس تازه. اینجا مگه میشه کار کرد؟
خیلی هم با این حرفی که میزنی من موافق نیستم محسن. تو نگاه کن، یه سری از این استادای دانشگاه ما کارهای بزرگی کردن. پروژه‌های مهمی انجام دادن. شرکت‌های بزرگی هم دارن.
شرکت کیسون فکر میکنم بزرگترین شرکت مهندسی و ساخت کشوره که پروژه بزرگ مهندسی و ساخت رو انجام میده، مثل پل یادگار امام، پل افسریه، سد سیاه‌بیشه اگر از نمونه هاش بخوای بگی، یا اون 10,000 واحد مسکونی در ونزوئلا. هم در داخل کشور هم خارج کشور پروژه بزرگی رو انجام داده.
چرا رفتی؟ چی شد که چه دانشگاهی رفتین؟ چی شد رفتین؟ یعنی انتخاب رو برای چی کردید و چی شد برگشتین؟
قطع کنید فعلا نگم آب بخور. ببین راجب اونا نمیشه صحبت کرد، برای اینکه اونا یه چیزای احساسیه. ببین من تو بچه‌ها حالا اون احساسات رو نمیبینم. یکی از این آمریکایی‌ها که منو میشناخت گفت ما خیلی تعجب کردیم که تو رفتی. گو اگر حالا برگردی سال 8 همون 1978 بازم میری؟ گفتم آره. من جواب همونه. اینو نمیشه گفت. بچه حالا نمیفهمن اینو. خب بفهم. ببین این جالبه که این هر دفعه من راجع به این چیزا صحبت میکنم همین احساسات بهم دست میده. چیزم نیست، کنترلش هم خوبم نیست، برای اینکه نمیشه بعد ادامه داد ولی نمیشه هم کنترلش کرد.
این عکس پشتت رو صد سیاه‌بیش است درست؟ این پروژه اصلا چجوری چند درصد کامل شده؟
تقریبا تموم شده، دارم آبگیری و امسال شروع میکنم.
یعنی سد سی اف آر دی مخفف 4 تا کلمه است. سی کانکریت، آر راکفیل، اف فیس یعنی رویه، دی ام دم یعنی کانکریت فیس راکفیل دم. سد سنگریزه‌ای با رویه بتون. پروژه سدهای سیاه‌بیشه جز پروژه های تولمب ذخیره‌ایه که برای اولین بار در منطقه خاورمیانه اجرا میشه، که از دو تا سد تشکیل شده، یکی در تراز بالاتر و دیگری در تراز پایینتر. این دو تا سد توسط تونل آبرسان به همدیگه وصل میشن و در زمان پیک مصرف برق آب از سد بالا به سد پایین منتقل میشه و در بین راه با عبور از منطقه نیروگاه برق تولید میکنه به مقدار 1000 مگاوات و در موقع برگشت آب از سد پایین به سد بالا پمپ میشه.
حالا من فن حرفه‌ای خوندم، شهرستان بندر انزلی رشتم حرفه‌ای بود، کارم رو از اصلویه شروع کردم، حالا هم در خدمت شما. ایشالله که این کار تموم کنیم بریم برای پروژه های بعد.
فقط روبرو پلش کن، پل نگرد.
بچرخون این بری بچرخ خوبه؟
مانا تو چیکار میکنی؟
ما داریم نقشه برداری میکنیم، این ادویشن های کف دینوسر رو میزنیم.
آیا الان کاربردش چون سازه کجاست؟
این سازه از بالا آبو میبنده، زمانی که میبنده آب دیگه نمیتونه از زیر سطح تخلیه شه بره پایین.
این عملیات تحکیمه، تحکیم دیوارایی که در جناح صد ما قرار گرفته برای تحکیم پایین دست جاده چالوس که یه جاده پرتعدد و استراتژیکی هستش.
الان چه مسئله دیده این تو پروژه اینجا؟
سرپرست عملیات خاکی هستم.
حدودا ماهیان چند حقوق میگه اینجا؟
اینو نپرسید قشنگا.
یه حدود من خواهد حد بزنم به 3 تا 4 تا.
همین حدود ها، بله.
الان داریم میریم تو دل کوه تا برسیم به همون تونلی که آبو از سد بالا به سد پایین منتقل میکنه. لای میرم میزن رو اینجا. شاتل چی کار میکنه؟ شاتل میاد تویل رو میده. را عکساش هست من. شاتل میگه تویل کیپ میکنه میگیردش. انگار که شما نیم دایره هست بازی میکردم اینجوری با هم دیگه. خب اونو بگید دور شونات بشه از اونو کیپ کنه.
این شاتل رو که درست کردم؟
بسید که من اطلاع دارم به مهندسه دانشوه بشه مکانیک دانشوه شریف کنیم.
راستش با همه این حرفا من میخوام برم اونور درس بخونم. میدونی به تجربهش میارزه. مگه از این فرصتا چند بار تو زندگی یه جوون پیش میاد؟ هم پولتو میدن هم جا برای زندگی.
کی حالا قراره بری؟
دو سه ما دیگه اونجا.
یعنی الان همه کارات انجام شد؟
آره تموم شده.
راستش منم خیلی دوست دارم دوربینمو بردارم تو این سفر باهات همراه بشم. بیایم اونجا وضع زندگی بچه ها رو از نزدیک خودمون ببینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ولی در همه کارها تو یاور مایی. تو در سفر همراه منی و حافظ خانواده ام.
چقدر همه خوش برخوردن و همش دارن لبخند میزنن و همیشه باهات، یعنی به معنای واقعی کلمه نایسن.
من ترجیح میدم بچه‌ام تو این شرایط بزرگ نشه آقا. به عنوان مادری حق دارم.
چه شرایطی؟
بچه نخبه هم اکثرا هم اون براقه همه میزن
مراسم شروع میشه برداره نمیدن ولی خب آزادن انتخاب کنن محل زندگیشون اشکال داره
هدفشون مشخص باشه چون اینجا زندگی راحت نیست و این ور هم اون آرمان شهری نیست که فکر میکنن
ولی اعتقادم اینه که بزرگترین دلیل مدگرایی
توی برهه تاریخی که شیعه حکومت داره اون چیزی که خیلی مهمه اینه که کارآمدی همچین حکومتی نشون داده بشه و اثبات بشه
بچه‌ها الان نمی‌فهمن اینا